سلام، دومین قسمت پادکست چرخ و سفر رو گوش میکنید. من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست برای شما از سفر با دوچرخه صحبت میکنم. در قسمت قبلی که اولین قسمت پادکست چرخ و سفر بود، مقدمه‌ای درباره شروع سفرهای خودم با دوچرخه و چگونگی شکل گرفتن ایده سفری یک ساله با دوچرخه به کشورهای آسیایی رو تعریف کردم. از این قسمت به بعد دفتر خاطرات این سفرم رو برای شما خواهم خوند و در این قسمت اولین روزهای ورود به کشور هند و شهر دهلی رو از روی نوشته‌هام براتون روایت می‌کنم. ممنون از اینکه من رو در این سفر همراهی می‌کنید. جمعه 9 دی ماه 1390، اولین روز، دهلی، هند. دیشب ساعت 2:30 صبح یکی از دوستان فرید با وانت اومد دنبال ما. ما که قرار بود قبل از رفتن کمی بخوابیم، اصلا خواب به چشمامون نیومد. وقتی آدم قرار همچین سفری رو تجربه کنه، خواب و آروم و قرار معنایی نداره. بار و بنوی سفر رو جمع و جور رو آماده کرده بودیم و دوچرخه ها رو هم جدا جدا در جعبه های مقوایی بسته بندی کردیم. وقتی وانت اومد، وسایل و دوچرخه ها رو گذاشتیم عقب وانت و راهی فرودگاه امام خمینی شدیم. من و فرید نشستیم عقب وانت کنار دوچرخه ها که اونها احساس غریبی نکنن و محمد نشست کنار راننده. هوای عقب وانت به شدت سرد بود و منم که نگران ماجراهای خروج از کشور بودم، بیشتر دچار لرز و سرما شده بودم. فرید هم دست کمی از من نداشت و دندونای هر دومون از سرما داشت به هم می‌خورد. ساعت 4 صبح بالاخره رسیدیم به فرودگاه امام خمینی. هر سه نگران این بودیم که نکنه برای انتقال دوچرخه‌ها که قرار بود به قسمت بار هواپیما برن به مشکل بخوریم یا هزینه انتقال اونها زیاد بشه. حتی کیف‌های دوچرخه و وسایل سفر هر کدوممون از 25 کیلو بیشتر بود و این احتمال جریمه شدن و یا به مشکل خوردن سفرمون رو دوچندان می‌کرد. فرید یهو به ذهنش رسید که چند تا از کیف‌های سنگینمون رو به مسافرای کم وسیله همون پرواز بده تا مقدار بار همراه ما به حد استاندارد برسه. گرچه می‌دونستیم که این کار درستی نیست. نگرفتن وسیله و بار از کسی و نه دادن وسیله و بار به مسافر دیگه، چون ممکنه هزار و یک مشکل پیش بیاد، ولی چاره دیگه ای برامون نبود. خوشبختانه به هر ترفندی بود جریمه اضافه بار شامل ما نشد. از همین اول سفر داشتیم توی خرج کردمون صرف جویی میکردیم تا سفری که 70 میلیون تومان هزینه داشت رو بتونیم با 20 میلیون تومان به سرانجام برسونیم. مهر خروج از کشور روی پاسپورتامون خورد و سوار هواپیما شدیم. این لحظات برای من در حالتی معلق بین حقیقت و خیال می‌گذشت. هنوز کاملاً به این باور نرسیده بودم که من عازم بزرگترین سفر زندگیم هستم. هنوز به آرامشی نرسیده بودم که بتونم فارغ البال اجرایی شدن این اتفاق بزرگ رو به تماشا بشینم. به محض نشستن روی صندلی از شدت بیخوابی و خستگی، قبل از اینکه هواپیما پرواز کنه، در حالی که صدای همهمه مسافران و فرید و محمد توی گوشم بود، به خواب عمیقی فرو رفتم. اصلا متوجه بلند شدن هواپیما و خروج از مرز ایران نشدم. مدت زمان پرواز تهران به دهلی حدود 3.5 ساعت بود که طبق گفته بچه ها تموم این مدت من در خواب بودم. چقدر خواب لذت بخش وقتی که در حین اون داری پرواز میکنی و از جایی به جایی خیلی دورتر میری. شبیه رویا و خیاله. این که آدم در جایی چشماشو ببنده و به خواب بره و در کشوری دیگه و محیطی متفاوت و تازه چشماشو باز کنه و بیدار بشه. درست خلاف ماجرای خواب هر شب آدمی که توی اتاقش حبسه و هر روز چشماشو جایی باز میکنه که شب قبل همونجا بسته و روزمرگی و تکرار برای اون یک عادت کشنده میشه. و بدتر این که به این عادت تلخ وابستگی پیدا میکنه و دلش تغییر و تحولی تازه رو نمیخواد. با صدای فرید و دستش که شونم و محکم تکون میداد از خواب پریدم و چشمام رو باز کردم. حمید، پاشو رسیدیم. برای من لحظاتی که در خواب بودم خیلی کوتاه گذشته بود و باورم نمیشد که به مقصد رسیدیم. اما وقتی هوای غبار گرفته و مهالود بیرون رو دیدم متوجه شدم که انگار درسته و ما در هند هستیم. آه هند عزیز، سلام. ای کشور بزرگ که روزی سفر به تو آرزویی برای من بود. سلام. من بی صبرانه منتظر تماشا و ثبت رقص جادویی رنگ‌های تو هستم. آه ای هند عزیز، من کلی از فیلم‌های تو رو در روزگاران نچندان دور دیدم و آمیتاپاچان رو خیلی دوست دارم. ممنونم که ما رو به خود خوانده و در آغوش پذیرا شد. فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی در جنوب غربی شهر دهلی قرار داره و شلوغ ترین فرودگاه در کشور هند و جنوب شرقی آسیا است. ترمینال شماره 3 این فرودگاه توانایی مدیریت 37 میلیون مسافر در سال رو داره. 2 ساعت طول میکشه تا در پیچ و خم سالن بزرگ و مدرن فرودگاه دهلی کارهای مربوط به دریافت دوچرخه از قسمت بار و عبور از گیت بازرسی و درج مهر ورود به هند روی ویزاهامون را انجام بدیم و در تمام این مدت هم هر سه استراب داریم که باز جایی کارمون گیر نکنه. خوشبختانه همه چیز به خیر و خوشی پیش میره. بیرون از سالن فرودگاه و در محیط باز دوچرخه ها را از توی کارتون ها در میاریم و مشغول آماده کردنشون برای رکاب زدن در جاده های دهلی میشیم. چند نفر هندی دوروبر ما جمع شدن و در مورد ما با همدیگه صحبت می کنن و ما هم در این حالی که سخت مشغول مهیا کردن دوچرخه ها و گذاشتن کیف های بارمون روی اونها هستیم به دوستان هندیمون لبخند می زنیم و مدل خودشون براشون سر تکون می دیم. 2 ساعت زمان می بره تا پیچ و مهره های دوچرخه ها رو سفت کنیم و کیف ها رو سر جاهای خودش روی دوچرخه ها نصب کنیم. اولین اتفاقی که یه مقداری حال منو در همین شروع کار میگیره گم شدن گیره های یکی از کیف های روی دوچرخمه که قرار بود کنار چرخ جلوی دوچرخه بسته بشه. این گیره ها طوریه که کیف ها به راحتی قابل گذاشتن و برداشتن باشن. 2 تا کیف روی ترک عقب نصب میشه و 2 تا کیف هم مخصوص ترک جلوست که با این وضع یکی از کیف های من معلق میموند. با کمک فرید اون کیف رو با بست‌های پلاستیکی روی ترک جلو می‌بندیم. قرار به اینه که به سمت رایزنی فرهنگی ایران در دهلی حرکت کنیم. دمای هوای دهلی 16 درجه بالای صفر و بسیار هم مرطوب. خیابون‌های شهر دهلی به شدت شلوغ و صدای بوق‌های سرسام‌آور از همه جا شنیده میشه. پشت خیلی از ماشین‌ها نوشته شده لطفاً بوق بزنید. و بوق‌ها ترکیبی از کنسرت های مختلف بزرگان موسیقی کلاسیک که به بلندترین شکلش از بلندگوهای شیپوری خودروها پخش میشه و هر که بوغش بلندتر و کشدارتر راهش بازتر و سرعتش بیشتر. وضعیت بغرنج دیگه‌ای که دوچارش شدیم اینه که وضعیت رفت و آمد در خیابان‌های هند عکس حرکت خودروها در کشور ماست. در ایران و خیلی از کشورهای دیگه برای عبور از خیابون باید اول به سمت چپ و بعد به سمت راست نگاه کنیم، اما این وضعیت در هند معکوس انجام میشه و همین موضوع تعادل حرکتی ما رو در خیابان‌ها و اتوبان‌های دهلی کاملاً به هم ریخته. به محض سوار شدن به دوچرخم احساس میکنم که به علت سنگین بودن کیفهایی که روی دوچرخه گذاشتم حفظ تعادل دوچرخه برام خیلی سخته. توی سفرهای قبلی این همه بار روی دوچرخه نذاشته بودم و این اولین بار بود که با این حجم وسایل که حدود 50 کیلو میشد روی دوچرخه سوار میشدم. دسته دوچرخه توی دستان بازی میکنه و تکون میخوره و به سختی رکاب میزنم. ما که عادت کرده بودیم از سمت راست خیابون‌ها حرکت کنیم، حالا به خاطر تغییر وضعیت رفت و آمد در هند مجبوریم از سمت چپ خیابون حرکت کنیم و این سختی کار رو برامون بیشتر و بیشتر می‌کرد. سرعت ماشین‌ها و موتورها در خیابون‌های شهر بسیار زیاده و همه طوری رانندگی می‌کنن انگار که مریض همراهشونه و انگار اصلاً ما رو نمی‌بینن و از نزدیک‌ترین فاصله ما مثل وودی وود پیکر، یکی از شخصیت‌های کارتونی دوران کودکی خودم، ویژ رد میشن و اگه حواسمون نباشه پخش زمینمون میکنن. ساعت 5 عصر از فرودگاه حرکت میکنیم و رکاب زنان به پیش میریم. هوا رو به تاریکیه و ما هم آدرس دقیقی از مقصد نداریم. ساعت 7 افتان و خیزان به یک بنای تاریخی به اسم دروازه هند میرسیم که بسیار هم شلوغه. این بنای باشکوه حدود 40 متر ارتفاع داره و پیرامون اون محوطه وسیعی برای تفریح و گردش مردمه. توقف میکنیم و مشغول تماشا و عکاسی میشیم. من کیف دوربین عکاسی کنون 5D خودم رو توی سبدی که روی دسته دوچرخه نصب شده بود گذاشتم و یک دوربین کامپکت کنون G211 هم دور گردنمه که با اون عکسای یادگاری و ویدیوهای کوتاه میگیرم. اولین شیرچای هندی رو در کنار دروازه هند می‌خوریم. شیرچای ترکیب هیجان انگیزی از زنجبیل، چوب دارچین، هل سبز، میخک، فلفل سیاه، شکر، شیر چرب و چای. زنجبیل و دارچین و هل و فلفل و میخک رو به شیر در حال جوش اضافه می‌کنن و 10 دقیقه می‌ذارن بجوشه. بعد چای سیاه رو که در یک توری ریخته شده چند دقیقه داخل شیر میذارن تا رنگ بده و بعد شیر چای پر انرژی آماده است. طعم و عطر خوش شیر چای اولین خوش آمدگویی دلچسب دهلی به ماست. بعد از کمی توقف به مسیرمون ادامه میدیم در حالی که هوا تاریک و سرد و مهالود شده. احساس خستگی و خواب‌آلودگی میکنم. بعد از کلی پرسجو و کوچه و پس کوچه رو طی کردن، بالاخره ساعت 8 شب به ساختمان خانی فرهنگ ایران در دهلی نو میرسیم. اما از بعد حادثه اونجا تعطیل و کسی جوابگوی ما نیست. این اتفاق خستگی ما رو صد چندان میکنه و اعصابمون از این اتفاق خرد میشه. بدتر این که فردا و پس فردا که شنبه و یک شنبه هست هم خانه فرهنگ تعطیله و عملا ما تا دو روز بعد کاری نمیتونیم بکنیم. فکر نمیکردیم با در بسته مواجه بشیم و عملا برنامه‌ای هم برای جایگزین کردن نداریم. تصمیم میگیریم یک مسافرخونه ارزان قیمت پیدا کنیم و این دو سه شب رو اونجا بگذرونیم. پس دوباره پا بر رکاب میکوبیم و کلافه و خسته در شب مهالود دهلی رکاب میزنیم و به منطقه پایین شهر حرکت میکنیم. گرسنه‌ایم و به همین خاطر جلوی یک فروشگاه KFC توقف میکنیم. KFC یک فروشگاه زنجیره‌ای آمریکاییه که در حدود 100 کشور جهان به جز ایران شعبه داره و فقط مرغ سوخاری کنتاکی سرو میکنه. رفتیم داخل و دلی از عزا در آوردیم. همین که سیر شدیم، غم به در بسته خوردن از یادمون میره و انرژی میگیریم. میریم سمت پایین شهر و توی خیابونهای تنگ و تاریک دنبال یک مسافرخونه یا هاستل ارزون میگردیم. بیشتر جاها شبیه 1000 روپیه برای هر سه نفرمونه که به پول خودمون میشه شبیه 30,000 تومان. قیمت بدی نیست، ولی ما کمترشو میخواییم. بالاخره بعد از یک ساعت پرس زدن به یک مسافرخونه میرسیم که اتاقی داره توی زیرزمین بدون پنجره و نمور که با صاحبش برای شبی 700 روپیه معادل 20,000 تومان توافق میکنیم. پول کرایه اتاق برای سه شب رو پرداخت میکنیم. دوچرخه ها رو میبریم داخل پارکینگ و وسایل و کیف ها رو میبریم توی اتاق نمدارمون. فقط اون کیف من که مجبور شدم با بسته پلاستیکی به دوچرخه ببندم روی دوچرخه میمونه و تنبلیم میشه که وسایلش رو بردارم. لباس عوض میکنیم و پیاده از مسافرخونه میزنیم بیرون که کمی توی شهر قدم بزنیم. توی کوچه ها پر از سگهای ولگرد، موشهای درشت اندام و نترس و آدمهایی که گوشه و کنار کوچه ها روی زمین دراز کشیده و خوابیدن. غذاخوری های این منطقه شهر همه چیز داره به جز بهداشت. روغن سیاه و سوخته برای سرخ کردن استفاده میشه و فروشنده ها با همون دستی که پول و اسکناس میگیرن و گاهی سیبیلا و دهن و دماغشون رو تمیز میکنن، با همون دست هم غذا رو توی ظرف یا لای روزنامه های چرب برای مشتری ها میذارن. ما که تیپ و قیافمون مشخصه که توریست هستیم، تومی خوبی برای این فروشنده هاییم که با اصرار و سر و صدا ما رو به داخل مغازه هاشون دعوت میکنن که بفرما غذای خوشمزه داریم که توی عمرت نخوردی. و واقعا هم همچین غذاهایی توی عمرمون نخورده بودیم و البته اونجا هم نخوردیم. خستگی اجازه نمیده که زیاد به چرخیم و زود برمیگردیم به اتاقمون توی زیرزمین. الان ساعت 1:20 به وقت هند و 11:20 شب به وقت مشهده. اولین روز سفرمون این طور میگذره. فرید و محمد خوابشون برده و هوای داخل اتاق سرده. یک رادیوی کوچیک همراه خودم آوردم که الان روشنه و صدای موسیقی هندی فضای سرد اتاق رو پر کرده. البته صداشو خیلی کم کردم که بچه ها از خواب سنگینشون نپرن. و فکر میکنم خوابشون اونقدر عمیق و سنگین هست که اگه خود دوستان هندی هم بیان توی اتاق نمور ما و موسیقی اجرا کنن، بیدار نخواهند شد. امیدوارم روزهای بعد بهتر از امروز بگذره. چیزی که امروز از هند و دهلی دیدم تصویر چندان خوشایندی نبود و با تصویر ذهنیم در مورد هند خیلی خیلی فرق میکرد. شلوغی و ازدحام، دود و بوق و آلودگی، فقر و تضاد طبقاتی و نبود بهداشت و در هم لولیدن آدم‌ها و حیوانات. البته فکر می‌کنم این منطقه شهر باید اینطور باشه و چند ساعت در دهلی کهنه بودن زمان مناسبی برای تفسیر و قضاوت نیست. دهلی دومین شهر بزرگ و پرجمعیت هند و به همراه دمشق و بنارس از قدیمی‌ترین شهرهای دنیا محسوب میشه. این شهر قدیمی ترین ناحیه مسکونی جهانی که تا امروز هم همچنان مسکونی مونده. قرار شده که فردا دوچرخه ها توی مسافرخونه باشه و ما پیاده بریم برای دهلی گردی. هنوز نه سیم کارتی تهیه کردیم و نه به نت دسترسی داریم که بتونم خبری به خانواده و دوستان بدم. قبل از سفر یک وبلاگ درست کردیم تا هر وقت به نت دسترسی داشتیم ماجراهای سفر و عکس هامون رو در اون قرار بدیم. من و محمد و فرید قرارمون بر این بود که هر سه هر شب ماجرای هر روزمون رو در دفتر خاطراتمون به صورت مجزا بنویسیم، اما امشب که بچه‌ها خیلی زود خوابشون برد و فقط من موفق به نوشتن شدم. امیدوارم فردا خیلی بهتر از امروزمون باشه. شنبه دهم دی ماه 1390، روز دوم، دهلی. خستگی و بیخوابی های روزهای قبل باعث شد امروز هر سه تا ساعت 1 بعد از ظهر بخوابیم. این مکانی که اجاره کردیم یک اتاق خیلی کوچیکه که هیچ پنجره‌ای به بیرون نداره و معلوم نیست الان شب یا روز. هوا هم درش جریان نداره و رطوبت و نم باعث شده ما کوفته و خوابالود باشیم. شکایتی هم نیست، چون هر قدر پول بدی همونقدر آش میخوری و آش ما نه نخود داره، نه لوبیا، نه رشته و نه سبزی. بعد از بیداری سریع از این محیط خفه میزنیم بیرون. زندگی در خیابانهای دهلی طوری جریان داره که اگه یه لحظه حواسمون پرت بشه ما رو هم با خودش میبره. شلوغ، در هم و بر هم، پر از صدا و دود و بوق. یک ریکشا کرایه می‌کنیم تا ما رو به قلعه سرخ ببره. ریکشا یک موتور سه چرخ است که به عنوان وسیله نقلیه کرایه‌ای توی دهلی رونق داره و کرایه‌اش هم خیلی کمتر از تاکسیه. حداکثر ظرفیت مسافر برای این وسیله هم 3 نفره که خوشبختانه ما از 3 نفر بیشتر نیستیم. بیرون و داخل ریکشا پر شده از عکس‌ها و تندیس‌های الهه‌ها و خدایان ادیان مختلف. راننده ها هم بیشترشون با شلوار راحتی توی خونه و دمپایی مشغول کارن و باید برای کم کردن کرایه حسابی باهشون چونه زد. قلعه سرخ یا لال قلعه بزرگترین مرکز گردشگری در شهر دهلیه. لال در زبان هندی به معنای رنگ قرمزه. این قلعه رو شاه جهان ساخته و در بعضی قسمت‌های قلعه کتیبه‌هایی به زبان فارسی هست که در یکی از اونها با خط نستعلیق این چنین نوشته شده که سبحان الله، این چه منزل هاست، رنگین و نشیمن هاست، دلنشین، قطعه بهشت برین، چون گویم که قدسیان همت بلند به تماشایش آرزومند. اگر ساکنان اطراف و اکناف به سان بیت العتیق به توافش آیند رواست، و اگر نظارگیان انفس و آفاق مثل حجر اسود به تقبیل آستان رفیع و شأن شتابند سزا. آغاز قلعه والا که از کاخ گردون برتر است و رشک سد اسکندر و این امارت دلگشا و باغ حیات بخش که در منازل چون روح در بدن است و شمع در انجمن و نهر اطهر که آب صافیش به نیاز آینه جهان نماست و دانا را از عالم غیب پرده گشا و آبشارها که هر یک گوی سپیده صبح است یا لوحه اسرار از لوح و قلم و فوارها که هر کدام پنجه نور است. یک ساعت در این قلعه سرخ رنگ با معماری عجیب و باشکوهش قدم میزنیم و عکاسی میکنیم. میمونها در برج باروی قلعه مشغول تنازی و جست و خیزند و گاهی خودشان را برای گرفتن موز یا خوراکی‌های دیگر به نزد گردشگران می‌رسانند و با جیغ و داد غنیمت‌هایشان را قاپیده و فرار می‌کنند. بازدید از قلعه که تمام می‌شود، دوباره به سیل خروشان جمعیت روان در کوچه و خیابان‌های دهلی می‌پیوندیم. محمد میگه حالا تازه فاجعه 1 میلیارد جمعیت در این کشور رو درک می‌کنم. دموکراسی کاملی توی این جمعیت موج میزنه، طوری که سگ و موش و میمون و آدم کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی دارن و اثری از درگیری و توی سر و کله هم زدن نیست. قدم زنان و دامن کشان به یک معبد میرسیم که متعلق به سیک هاست. تصمیم میگیریم سری به داخل بزنیم. باید برای ورود به این معابد کفش و جوراب را از پا به در کرد و دستمالی هم به سر بست. ما همین مراحل را انجام میدیم و از متصدی مربوطه دستمال‌هایی هم برای بستن به سرمون قرض میگیریم و به سر میبندیم و وارد میشیم. فضای داخل معبد بسیار بزرگ و آذین بندی شده است. جماعت زیادی از سیک‌های هندی در محیط داخل نشستن و چند نفر هم روی سن مشغول خواندن چیزی شبیه نوحه هستند. مراسم بعدی اجرای موسیقی مخصوص و سنتیه که من قبلا نمونه‌های دیگه از اون رو شنیده بودم. یک نفر هم در گوشه ای از سالن مشغول پخش کردن غذای شبیه حلواست که مردم هم ملتمسانه دست دراز کرده و هر کدام تکه‌ای کوچک از آن خمیر نصیبشون میشه. ما هم که حسابی کنجکاوی میریم به همون سمت و پس از گذشتن از 7 خان تکه‌ای از اون حلوا نصیبمون میشه. حقیقتا من که از طعم این ماده خوشم نمیاد. خصوصا این که بنده خدا با دستش که به همه جا مالیده بود این خمیر رو توی دست ملت میذاشت. به نظر می اومد برای مردم این خوراکی حالت تبرک رو داشت، چون خیلی ها به چشماشون می مالند و بعد یه ذرهشو می خوردن و بقیهش رو هم همراه می برن. من یه ذره از این حلوا رو مزه کردم و دیدم مزه همه چیز میده. به همین خاطر بقیهش رو دادم به یک ملتمس دعای دیگه که خیلی هم ذوق کرد و کلی دعام کرد. آیین سیک یک دین یکتاپرستانه است که در سده 15 میلادی در منطقه پنجاب هند شکل گرفته و میگن حدود 25 میلیون پیرو داره. این هندی‌هایی که معمولاً سیبیل و ریش و موی بلندی دارند و دستمال‌های مخصوصی به سرشون بستن، پیرو این آیین هستند. بعد از مراسم به دنبال یافتن جایی برای خوردن شام به یک غذاخوری ویژه مسلمانان می رسیم که غذایی باب طبع ما داره که با نون تنوری سرو میشه. غذایی شبیه آبگوشت که البته اثری از حبوبات در اون نیست. وقتی از فروشنده اسم غذا رو می پرسم می بینم که اسم خیلی پیچیده و سختی داره که با نوع تلفظ هندی فروشنده من هیچی از اون نمی فهمم. به هر حال با اینکه خیلی تنده اما خوشمزه است و سیرمون میکنه. با متروی دهلی که 6 خط داره و روزانه حدود 3 میلیون نفر رو جابجا میکنه، میریم به مرکز شهر و در یک کافینت توقف کوتاهی میکنیم برای فرستادن چند ایمیل و سری به فیسبوک زدن. ساعت 12 شب به مسافرخونه برمیگردیم. به اتاق نمور و تاریکمون. الان که دارم این سفر رو مینویسم، بیشتر دلم میخواد زودتر از این شلوغی و ازدحام خارج بشم و برم به سمت جاده های خروجی شهر و رکاب زنان به دل دشت و کوه و بیابون بزنم. دومین روز سفرمون نیز اینطور گذشت. دونگه درد جدایان دیده کرد لنده نیجان دونگه درد جدایان دیده کرد لنده نیجان لاچنگاری عشق دی لاچنگاری عشق دی اگ لگے اسمان اوہ ایسے مرزیاں این دومین قسمت پادکست چرخ و سفر بود که در اسفند ماه 1400 ضبط شده. سالهای قبل معمولا در این ایام در سفر بودم، ولی امسال هنوز سفری آغاز نشده. امیدوارم این روزهای پایانی سال برای شما همراهان مهربان من سرشار از خانه تکانی های دل، از غبار کدورت ها و شروع سفرهای بیاد ماندنی و ناب باشه. تا قسمت بعدی و تعریف ماجراهای حضور در دهلی، خدا نگهدار.